بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. سلام عرض میکنم خدمت شما برادران گرامی. منم مسلم که اربابم حسین است، قرار قلب بیتابم حسین است. خوشم در راه حق اچان بمیرم، چه بیب از تشنگی آبم حسین است. گروهی سیف آله هاشمم خواند، گل اسما و القابم حسین است. سرم در پیش ظلم خم نگردد، ولی استاد آدابم حسین است. صفای هر گلی چندین صبا هست، گل تا هشت شادابم حسین است. یا بر چشمم ای خواب شهادت، بخوان لالایی خوابم حسین است. ندیدم بینتان گوهر شناسی، به او گویم در نابم حسین است. تو باش ای آفتاب کوفه شاهد، که خورشید جهانتابم حسین است. قسم بر کعبه و میقات و زمزم، نماز و مهر و محرابم حسین است. حسین را یافتم در کشور دل، در آن کشور خدایابم حسین است. پیامم بر عبیدالله این است، رئیس کل احبابم حسین است. بزن جلاد خائن گردنم را، به شهر جذب جذابم حسین است. ز حزب و فرقه من خیلی ندیدم، قوام قوم و احزابم حسین است. صلوات خدا زمانی که ما نماز میخونیم و دست به دعا برمیداریم آخر نماز، هممون حس رو داریم. هیچکی فکر نمیکنه که الان موقع دعا، شاید یکی دو میلیون نفر دیگه هم در همون آن دارن دعا میکنن و شما باید منتظر باشی، یا مثلا خداوند یه لحظه نگاهی به تو میکنه بعد یه نگاهی به کسی دیگه میکنه، چون در آن واحد که نمیتونه دو میلیون نفر نگاه کنه. اینا از قدرت‌های الهیه که در آن واحد به 7 میلیارد بندش نگاه میکنه. دعا که میکنن، خداوند میگه دعا کنی تا اجابت کنم شما، تا شما دعا میکنی اجابت میکنه. در آن واحد حواسش به همه هست. یه حدیث عجیبی من دیدم در کتاب، گفتم کامل و زیارت از ابن قولوی که دیشبم براتون ازش حدیث نقل کردم، خیلی حدیث عجیبیه. میگه ان الحسین ینظر الا کل من یبکی و یستغفر له. خیلی عجیبه. میگه امام حسین علیه السلام، مثلا ببینید ما برنامه اینجا داریم، من میتونم به تک تک شما در آن واحد نگاه کنم، ببینم داریم گریه میکنیم، ولی آیا میتونم با یک نظر همه صورتها رو ببینم که دارن گریه میکنن؟ نمیتونم. این حدیث میگه امام حسین علیه السلام به تک تک افرادی که در سراسر عالم براش گریه میکنن نظر میافکنه و براشون طلب مغفرت میکنن، باذن الله البته اشتباه نشه. عجیب واقعا این حدیث، قدرت و عظمت امام حسین علیه السلام. باز حدیث دیگری از پیامبر هست، میگن موقعی که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها امام حسین رو به دنیا آوردن و دست پیامبر دادن، پیامبر امام حسین علیه السلام رو در آغوش گرفتن و شروع کردن به گریستن و پیشانی امام حسین علیه السلام رو، چانه ایشان رو بالا گرفتن و گردن ایشون رو بوسیدن. حدیث هست، نمیدونم دقیقا مشخص نیست خانم فاطمه زهرا بودن یا ام سلمه، که سوال میکنن از پیامبر که چرا شما گریه میکنی، نوزاد رو ما بغل شما دادیم، الان موقع شادیه. پیامبر داستان کربلا و مصیبت هایی که سر ابو عبدالله خواهد بیاد براشون توضیح میدن و از پیغمبر سوال میکنن مردم چه کار میکنن در مقابل این مصیبت، مردم در مقابل این مصیبت عکس العملشون چیه؟ پیامبر میفرمایند یجددون العزا من کل سنه جبل بعد جبل، یعنی تمام امتها در تمام تاریخ بشر، تمام امتها در تاریخ، تمام تاریخ بشر برای امام حسین عزاداری خواهند کرد نسل بعد از نسل. این حرف رو پیامبر اسلام 1400 سال پیش زد، امروز ما داریم میبینیم نتیجه شد. 1400 ساله با تمام زیرکی ها، با تمام دشمنی ها، با تمام کینه هایی که اموی ها، خلفای عباسی، وهابیت، داعش، با تمام این کارهایی که انجام دادن بر ضد مقبره ابا عبدالله، بر ضد مراسم عاشورا، با تهدید به مرگ، با تهدید به بمب‌گذاری، میگفتن زمان خلیفه عباسی میگفتن هر کس که بره زیارت امام حسین علیه السلام دست راستشو قطع میکنی، مردم بازم میرفت دست راستشون رو قطع میکردن، بازم میرفت. سال بعد میرفت میبینی دست راست نداره، میگو من اومدم دست چپم رو قطع کنم، اومدم برای زیارت، دست راست هم پارسال قطع کردین، امسال اومدم دست چپم رو قطع کنم. معجزه است اینا. پیامبر فرمودن نسل بعد از نسل برای امام حسین علیه السلام عزاداری خواهند کرد. در کل سنه، در تمام تواریخ، در تمام تاریخ ها این مراسم عزاداری برپا خواهند. اینها هم از معجزاته. ببینید برادر خواهر ما، همه ماها یه سبک زندگی داریم. تمام افراد بشر، هر کس هم بگه من دین ندارم دروغ میگه. حالا چندین نفر پرسیدم که شما دینه چون من دین ندارم، گفتم دروغ میگه. گفت چرا؟ گفتم دینو میشه برای من تعریف کنی؟ یعنی چی دین؟ یعنی روش زندگی. همه ما دین داریم. حالا یکی ببینید اصلا دینش بیدینیه، یعنی دینش اینه که هیچ چیزی که مربوط به خدا میشه قبول نداره، ولی اینم یه روش زندگیه. ما همه دین داریم، همه روش زندگی داریم. حالا یکی مسلمونه، یکی مسیحیه، یکی بوداییه، یکی کلیمیه، یکی ماتریالیسته، یکی داروینیسته. همه مردم برای زندگیشون یه روش زندگی انتخاب کردن. حالا بعضی از این روش های زندگی تبدیل میشه و آخرش چیه؟ خباثت. مثلا یکی میبینین تئوری داروین رو قبول داره، یعنی چی؟ میگه آقا خدا که وجود نداره، قانون جنگله، هر کی قوی تر باشه و میزنه و میبره، من مسئول هیچ کی نیستم، من مسئول خودم و خیلی زرنگ باشم خانوادمم، بنابراین باید گلیم از خودم از آب بیرون بکشم، من بتونم بدوزدم میدوزدم، بتونم سر مردم کلا بذارم کلا میذارم، من مهمم، من باید از زندگیم کمال استفاده و لذت رو ببرم. عاقبتش چی میشه این؟ عاقبتش خباثته، این میشه خبیث. حالا که هم اصلا برعکس میگه نه، من نه تنها به نفس خودم نمیتونم ظلم کنم، به نفس خودم، به خودم نمیتونم ظلم کنم، من اگر کلاسری که بذارم اولین کسی که کلاسری شده خود منم. میگن یکی از علما پای منبر تو اصفهان برنامه داشته، بعد با آقایون اصفهانی میگه خیلی مواظب باشین، فصل توریستاست، از همه جای ایران میان، مواظب باشین کلا سرتون نذاره. اینا همه میخندن، میگن مگه سر اصفهانی کسی میتونه کلا بذاره؟ همه میخندن، میگه مواظب باشین، مواظب باشین وقتی این مردم ساده دل از جاهای مختلف ایران میان سراغ شما، گرون فروشی نکنید، کم فروشی نکنید، کلا سر خودتون نذارید. یه دین، یه دید اینه به زندگی. میگه اگه کم فروشی کردی، اولین جایی که ظلم شده به خودت ظلم شده، بعد به بقیه ظلم شده. این طرز فکر به کجا میرسه؟ میشی طیب، یکیش میشی خبیث، یکیش میشی طیب. حالا این طرز فکر گفتم میتونه در روابط ما، اول با خودمون، نفس خودمون، دوم با فرزندانمون، با زنمون، با همسایه‌مون، در نیبرهود خودمون، در مملکت خودمون میتونه تأثیر داشته باشه. حالا اگر بریم به قرآن نگاه بکنیم، ببینید سوره مائده آیه 100 میگه بگو ناپاک و پاک مساوی نیستن، هر چند فزونی ناپاک ها تو را به شگفتی اندازد. از خدا بپرهیزید ای صاحبان خرد یا اولو الالباب لعلکم ففلحون، تا رستگار شوید. خداوند میگه فکر نکن که خبیث و طیب مثل همن. خیلی اینا با هم فرق دارن، خبیث و طیب اینا مثل هم نیستن. و گاهی وقتا تو ممکنه از زیادی تعداد خبیث ها به شگفت بیای. قرآن چی میگه؟ یه دفعه یکی از من پرسید، گفتش که چرا اگر قرآن حقه چرا اکثر مردم ایمان ندارن؟ گفتم اگه اکثر مردم ایمان می آوردن من به قرآن شک میکردم و قرآن درست نبود، کلام خدا دیگه. میگه اکثر هم لا یعقلون، خواهی که همه عقل داشتن و همه دنبال قرآن بودن که قرآن زیر سوال میره. اکثر هم یا یعقلون، اکثر هم لا یتفکرون. این قاعده شه. تا وقتی که آقا امام زمان تشریف بیارن اون موقع چیزا عوض بشه، ولی قاعده اینه که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یتفکرون. حالا کربلا چی؟ ببینید خداوند برای اینکه خبیث رو از طیب جدا کنه مرتب تست میذاره. شما دانشگاه که میرید، مدرسه که میرید، اول معلم میاد درس میده، کاری هم به کار شما نداره، میره بالای، میاد حالا پشت تریبون یا میاد پشت میکروفون درس میده، بچه هم همه نشستن، معلم هم هیچ کاری به کار هیچکی نداره، درس میده، اونم نوت برمیداره، حالا که شیطونی میکنه، که موشک پرت میکنه، که بابا خلی شرط میذاره، معلم اون کاری نداره. بعد از یکی دو ماه که گذشت حالا امتحان میخواد بگیره، حالا اونی که درس نخونده دست پاش میلرزه، اونی که درس خونده با خیال راحت میشینه سوالا رو جواب میده. یعنی امتحان برای تمیز دادن بین خبیث، بین کسی که درس نخونده و بین کسی که درس خونده است، یعنی بین خبیث و طیب. حالا مثلا ما نگاه میکنیم به واقعی عاشورا و کربلا، اینم یکی از همون امتحان هست. یعنی خداوند درس داده، پیامبر اومدن، حضرت علی علیه السلام اومده، امام حسن مجتبی اومدن، اینها اومدن، حالا یهو یک امتحان میشه. حتی قبلا اونها هم امتحان بوده، اینجا یه امتحان بزرگی فایناله به قول معروف. اونجا امتحان ترم بوده، حالا امسال آخر ساله، که ببینیم کی میره سال بالا کی نمیره سال بالا. حالا جالبیش اینه که این امتحان فقط در اون زمان، این تنها امتحانیه که در تمام طول تاریخ خبیث رو از طیب باید جدا کن. یکی برمیگرده میگه آقا من توحید رو نفهمیدم، برای من توحید رو اینجوری نشون دادن، من امامت رو خوب درک نکردم، اون کسی که میره بالای منبر من سنیم، من وهابیم، اون کسی که برای منبر برای من توضیح داد من خوب متوجه نشدم. خب عقلم نرسید، قبول، عقلت میرسه که 30,000 نفر در مقابل 72 نفر بایستن؟ اینو که دیگه عقلت میرسه. اینجا دیگه تو امام حسین علیه السلام فرمود اگه دین ندارید آزاده باشید، اصلا دین میخیه، آزاده باشید، دین ندارید آزاده باشید. 30,000 نفر در مقابل 72 نفر، بعد به اون طرز فجیع اینها رو به قتل برسونید، سر از بدنشون جدا کنید، بچه های 6 ماهه رو وقتی رو دست میگیره میگه آب به این بچه بدین داره تلزی میکنه، یعنی چه آب بدین چه ندین نمیره این بچه، تلزی داره میکنه، یعنی نفسهای آخر رو داره میشه، مثل ماهی که از آب در میارید آخرش به تلزی میرسه، تو آب هم اندازی میبینید، میگیم بچه داره تلزی میکنه. وقت عمر سعد ملعون میگه گردن سفید بچه رو نمیبینی؟ تیر سه شاخ رو در میاره، گردن بچه 6 ماه رو با تیر میزنه. میگن امام حسین علیه السلام وقتی علی اصغر شهید شد پشت خیمه ها رفتن کندن چال کردن علی اصغر رو. بعد از واقعه عاشورا، بعد از اینکه همه شهید شدن، اینا چون قبر این کوچیکو نمیتونستن پیدا کنن، با نیزه میکوبیدن زمین ببینن کجا میتونن این جسد رو بیارن بیرون، اونم آوردن بیرون سر از تنش جدا کرد. خب تو که قبول توحید رو نفهمیدی، اون که بالا منبر بوده نتونسته برای توضیح بده، نبوت رو نفهمیدی، امامت رو نفهمیدی، معاد رو نفهمیدی، اینو که میفهمی، این معجزه امام حسین علیه السلام. نسل در نسل در تاریخ بشریت خبیث رو از طیب جدا کرد که دیگه اتمام حجت باشه. هیچ کی فردا نگه آقا من نفهمیدم، اینو که فهمیدی. اینجاست که هر کسی که مخالف ابا عبدالله و قیام آل اینو درک نکنه خبیثه. احتیاج به معلم هم نداره، نباید بره بالا، نباید بره پای منبر بشینه اینو بفهمه. هر کی داستان هاشو بشنوه طیب و خبیث رو اصلا جدا میکنه. معجزه است. در همون واقعه کربلا ببینید اتفاقای عجیبی میفته. یک کتابی هست از مرحوم سماوی به نام ابصار العین فی انصار الحسین. این مقتله، منتها این کتاب مقتل با مقاتل دیگه فرق میکنه از این نظر که فهرستوار همه چی را برده. گفته مثلا چند نفر دستاشون قطع شد در واقعه اونشون، در واقعه کربلا. چند نفر سرهاشون مثلا به بالای نرزه رفت. چند نفر در لحظات آخر ترک کردن امام حسین و چند نفر به ایشون اضافه شدن، اومدن در لحظات آخر. 30 نفر رو اسم میبره. ما همه هور رو میشناسیم، همه میدونیم که هور در لحظات آخر ملحق شد به امام حسین علیه السلام. از سپاه خبیث، خبیث اومد به سپاه طیب، طیب شد، پاک شد در یه لحظه. و این خیلی جالبه، آدمایی هستن که میبینید 70 سال 80 سال طیب، یه شب خبیث میشه. حضرت یوسف علیه السلام دعای قبل از مرگش این بود خدایا من را مسلمان بمیرم. حضرت یوسف پیغمبر خداست میگه من مسلمان بمیرم، یعنی لحظه آخر مرگ یه دقیقه قبل از مرگ اگر ندونی ممکنه کافر شی، ممکنه خبیث شی. بلعم باورا مگه نبود؟ اسم اعظم بلد بود، معجزه میکرد، یه کاری کرده بود بالای سر حضرت موسی، همینجور که میرفت یه ابر بالا سرش باشه همش بارون میاد. اسم اعظم داشت، طیب بود ولی خبیث شد. حور جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت نذاشت بره. امام حسین علیه السلام بهش گفت مادرت به عذاب بشه. گفت من نمیتونم اینو به شما بگم. گفت شما میتونی به مادر من بگی؟ من نمیتونم به مادر شما بگم، مادر شما فاطمه زهراست. بگی من میتونم یه همچی بی احترامی بکنم؟ زمان نماز شد، پشت سر امام حسین علیه السلام نماز کن. پر دو تا کار نجاتش داد، احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها، احترام به امام زمانش، رفت پشت سر امام زمانش نماز کن. خدا نجاتش داد. لحظه آخر از سپاه خبیث آوردش به سپاه طیب. یا کسی به نام ابو شعصان، اینم یکی از کسانی بود در سپاه هور بود، تیرانداز بسیار ماهری بود. او هم از کسانی بود که با هور ملحق شد به سپاه امام حسین علیه السلام. وقتی میاد به سپاه به امام حسین علیه السلام میگه من با 100 تا تیر به سپاه تو ملحق شدم. خیلی تیرانداز ماهری بوده. میگه با 100 تا تیر اومدم، 95 تا تیرم به هدف خورد، به قلب دشمن نشست، 5 تیرم هم هدف که امام رو دعا کرد. اینا کسانی بودن که در لحظه آخر از خباثت اومدن به سپاه طیب. زهیر ابن قیس رو که همه تون میشناسید، زهیر ابن قیس عثمانی بود. عثمانی یعنی چی؟ ببینید بعد از حضرت علی علیه السلام دو گروه شدن. کسانی شدن که طرفدار قدیر بودن بهشون گفتن علوی، کسانی که طرفدار سقیفه بودن یعنی ابوبکر رو انتخاب کردن بهشون گفتن عثمانی. حالا امام حسین علیه السلام چی در زهر دید که ازش دعوت کرد بیاد به چادرش؟ چی ازش دید؟ دیگه ما نمیدون. اینا یه سیکرت های به قول معروف که اینا رو امام میدونه و زهر که لحظه آخر میپیونده به سپاه طیب. ولی خب از اون برم کسانی داره مثل معاویه، کسانی هم داره مثل معاویه. چیکار میکنه؟ تمام عمرش با حضرت علی جنگید. چه فتنه هایی که نکرد، چه فتنه ها، چه بلاهایی که سر امام حسن مجتبی نیفتاد. اینقدر این مرد فتنه کرد و اینقدر به اسلام خیانت کرد که یک تاریخ شناس آلمانی لامان که ایشون هم تاریخ شناس بوده هم تو سرویس ضد جاسوسی آلمان کار میکرده. میگفته ما باید مجسمه معاویه را از طلا بسازیم در تمام پای تخت کشورهای اروپایی نصب کنیم، چون اگر معاویه نبود و علوی ها به قدرت میرسن اسلام همه دنیا را همون موقع گرفت. همون موقع اسلام همه دنیا رو گرفته بود اگر معاویه نبود. یک همچین آدم خبیث. امام حسن مجتبی علیه السلام در همین دربار معاویه بعد از مرگ حضرت علی علیه السلام، بعد از وفات ایشون و بعد از اینکه امام حسن مجتبی مجبور میشه صلح امضا بکنه با معاویه ملعون، امام حسن مجتبی رو دعوت میکنن به دربار مأمون به مأمار معاویه و در اونجا شروع میکنن سب و لعن حضرت علی علیه السلام رو کردن. اینجا امام حسن مجتبی علیه السلام آیه ای از قرآن برای معاویه میخونه. به معاویه میگه که همه اینهایی که تو گفتی من فقط برات یک آیه از قرآن میخونم و اون اینه که خداوند مردهای خبیث رو برای زنهای خبیث درست کرد و از زن و مرد خبیث فرزند خبیث به دنیا میاد. تو پدرت ابو سفیانه، مادرت هند جگرخاره، تو هم که دیگه تکلیفت روشن. خداوند زن طیب رو برای مرد طیب درست میکنه که از اونها فرزند طیب به دنیا میاد. من پدرم علیه، مادرم فاطمه است، برادرم حسینه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه از طیب طیب میاد، از خبیث خبیث میاد و این حرف رو به معاویه میزنه. حالا البته ما حد وسط هم داریم و علتی هم که حرفو میزنیم چون استناد به قرآن میکنیم که حرفو میزنیم. گاهی وقتا هم پیش میاد که همسر شوهر خبیث، زن طیب، فرعون خبیث، فرزندش آسیه طیب. از اون ور داریم شوهر طیب، زن خبیث، فرزند خبیث، حضرت نوح علیه السلام. یعنی هیچ وقت ما نمیتونیم همه رو با یک چوب برانیم. داریم مثال هایی هم که مرد طیب، زن خبیث، بچه خبیث، برعکسش همینطور. خداوند در سوره ابراهیم آیه 24 میاد انسان‌های طیب رو مقایسه می‌کنه با شجره طیبه. میگه انسان‌های طیب یه سری خصوصیاتی دارن که اینم در طول تاریخ عوض بشون. من با بچه‌های خودم وقتی اینجور بحثا پیش میاد میگن با دن things have changed. دیدین تینیجرها همه این حرفا رو می‌زنن. Things have changed. We are not the same نسل شما ما نیستیم. We are not the same generation. میگم خود. میگم جنریشن شما مگه با ما فرق نمی کنه؟ میگم تو گشنت میشی یا نمیشی؟ میگه چرا؟ میگم تشنت میشی یا نمیشی؟ میگه چرا؟ میگم اگه یکی اذیتت کنه عصبانی میشی یا نمیشی؟ میگم چرا؟ میگم که بهت کادو بده خوشحال میشی؟ میگم. میگم اینو فطرت انسان، فطرت انسان که عوض نمیشه. بله وسائل و ابزاری که ما استفاده میکنیم برای رسیدن مقاصدمون عوض میشه. هزار سال پیش با شتر میرفتیم الان با هواپیما میریم، ولی فطرت انسان که عوض نمیشه با زمان، همونه. خداوند مثال میزنه میگه آدمهای طیب مثل شجره، مثل درخت طیب هم. حالا این درخت طیب چه خصوصیاتی داره؟ قرآن خصوصیاتش میگه یک، اصلها ثابت، ریشش ثابته. آدم طیب حزب باد نیست که امروز سراغ این بره فردا سراغ اون بره. امروز کاندیدای رئیس جمهوری اون روز رای میده حمله کنیم، شیش ماه بعد میگه اشتباه کردم، دوباره شیش ماه بعد میگه فلان جا حمله کنیم، شیش ماه بعد میگه به اتفاق اونجا هم که گفتیم حمله کنیم اشتباه کرد، بعد میگه فلانی رو بکشی، بعد که کشتن میگه عجب اشتباهی کردی منو کشتی. چه زود باد. خداوند میگه طیب اینجوری نیست، طیب اصلها ثابت محکم تکون نمیخوره. حضرت علی علیه السلام چه فداکاری هایی برای پیامبر کرد، چه از خودگذشتگی هایی نشون داد، چه جنگ هایی کرد، چه رشادت هایی از خودش نشون داد. میره به جنگ عبر ابن عبدالبود، وقتی عبر ابن عبدالبود یار میطلبه همه شروع کردن به خودشون لرزیدن، هیچ کی جرأت نداشت بره باش به جنگ، بس که قوی بود هیچ کی جرأت نداشت. پیامبر نگاهی به مولا علی کرد، به علی برون شد، رفت عبر ابن عبدالبود و زد زمین، آب دهان به صورت علی انداخت. حضرت علی بلند شد، قدم زد، بعد بیادگشت کشتش. خب نمیخواستم رو خشم این کار انجام بشه، میخواستم مطمئن باشم من تو رو میکشم، نه به خاطر اینکه تو عمرو بن عبدالله چون کافری، چون جلوی خوشبختی مردم رو گرفتی، من برای این تو رو میخوام بکشم، نه برای اینکه آب دهن به صورت من انداخت. علی که در خیبر رو با یه دست میشکنه، اسلحه ها ثابت. حالا همین علی علیه السلام در بستر بیماری، در بستر شهادت پیامبر عظیم الشان اسلامه، پیامبر به همه میگن بریم بیرون، میگه من و علی فقط باشیم. ام سلمه میگه من پشت در بودم، میدیدم که علی میگریه میکنه، یهو یه جایی رسید شونه های علی لرزید، زار زار شروع کرد گریه کردن، هیچ وقت من علی رو تو این حالت ندیده بودم. میگه وقتی که حضرت علی اومد بیرون ازش سوال کردم چی شد، این چه حالی بود، چی گفت پیامبر به تو؟ گفت پیامبر به من گفت که بعد از مرگش چه اتفاقاتی برای ما میفت و من رو توصیه به صبر کرد. اصلها ثابت. گفت اونجایی که شما خیلی بد جور گریه کردی، لرزیدی، اونجا چی بهت گفت؟ اونجا داستان حضرت فاطمه رو برش تعریف کرد، اونجا که حضرت فاطمه رو بین در و دیوار میذارن، سیلی به گوشش میزنن، به بچه‌هاش بی احترامی میکنن، ریسمون به گردن علی میندازن، میبرنش مسجد برای که ازش بیعت بگیرن، میگه به پیامبر گفتم اونجا هم سکوت کنم؟ گفت اونجا هم باید سکوت کنم. گفت اونجا بود که من لرزیدم. اصلها ثابت. علی که از نگاه شما به خودشون میلرزیدن، ریسمان به گردنش میدازن، میبرنش مسجد برای بیعت. یهودی حضرت علی علیه السلام اینه اونجا اسلام میاره، میگه اگر دین اسلام یه همچی آدمی میسازه من مسلم. میگه من به چشم خودم دیدم در خیبر رو کند، دیدم وقت اینجا مثل بچه مظلوم سر به زیر داره میره، سر انگار نه انگار، اصلها ثابت، مثل فولاده. فرعها فی السماء، اصلش ثابته، محکمه، آثارش تا به آسمون میره. میگه ضربتی که حضرت علی زد از تمام دعاهای ملائک و جن و انس در تمام تاریخ بیشتر، محکمه، پاش تو زمینه، فرعش میره به سما. فرعها فی السماء، این درخت میوه میده، بی ثمر نیست. این آدمای طیب نگاه بکنین همشون ثمره دارن، میوه میدن، وقت میوه هاشون هم دائمیه، یه موقعش یه موقع میوه بده، حالا یه موقع میوه نده. خداوند میگه اینها میوه هاشون دائمیست به اذن الله و اینها پاکیزه هستن. پنج خصوصیت رو در سوره ابراهیم آیه 24 خداوند برای این افراد طیب که مثل شجره طیبه هستن، اصلها ثابت، فرع فی السماء، میوه میده، میوهش دائمیه، با خداست و پاکیز است. اینها آدم های طیب هستن. میگن سلمان موقع که عنوان استاندار مدائن از طرف علی علیه السلام وارد شد، میگن یه جوری توی شهر میچرخی هیچکی نمیدونست این یعنی واقعا استاندار اونجاست. میگن یه پیرمردی داشت باری میبرد، زورش نمیرسید. خود سلمان هم پیرمردی بود وقتی به فرمانداری مدائن رسید. میگه گفت پیرمرد کمک میخواد؟ یه نگاهی این به سلمان کرد، این همسن سال خودشه. گفت بله. سلمان هم کمکش کرد، بارا رو بردن. بعد که رسید اونجا دست کرد تو جیبش یه پولی بده سلمان. سلمان گفت نه نه پول نمیخواد، ولی اگه کاری چیزی استانداری داشتی بیا سراغ ما. گفت مگه تو کی؟ گفت من استاندار مدائن. اینه اصلها ثابت، فرعها فی السماء. اینا آدم های طیب هم استاندار مدائن، بزرگترین مقام مدائن، بار پیرمرد داریم برون بر میبرن. اینا انسان های شریف هم. اینها کسانی هستند که بزرگان دنیا، ببینید فقط ما مسلمان ها نیستیم، بزرگان دنیا از اینها یاد کردن. اجازه بدید من اینجا مجبورم عینکمو بردارم بتونم این صفحات رو بخونم. میگن اروین واشنگتن مورخ و مستشرق امریکایی، میگه در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و پر ریگ تفریده عراق، روح حسین فناناپذیر است. این پهلوان و این نمونه شجاعت و ای شه سوار من، ای حسین، یه مسیحی. چارلز دیکنز، انگلیسی، مسیحی. اگر منظور حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود، من نمیفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش رو همراه خود برد. نه، پس عقل چنین حکم میکند که او فقط به خاطر دینش فداکاری انجام داد. مهاتما گاندی، رهبر استقلال هند، اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز شود باید از زندگی امام حسین پیروی کند. بودایی، محمد علی جناح، قائد اعظم پاکستان، به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق امام حسین، این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربانی کرد، پیروی کنند. توماس کارلایل، فیلسوف، مورخ انگلیسی، بهترین درسی که از واقعه کربلا میگیریم این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. مسیحی. پروفسور ادوارد بران، شرق‌شناس انگلیسی، آیا قلبی پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخن می شود آغشته به حزن و اندوه نشود؟ موریس دو کوبرا، فرانسوی، مسیحی، بیایید ما هم از زیر دستی یزیدیان به نوعی خلاصی یابیم و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دهیم، زیرا مرگ با عزت و شرافت بهتر از زندگی با ذلت است. پروفسور ماربین آلمانی، من معتقدم که رمز بقا و پیشرفت اسلام و تکامل مسلمانان به خاطر شهید شدن حسین علیه السلام و این رویدادهای غم‌انگیز می باشد. بولسلام نویسنده و شاعر مسیحی لبنانی، شبهایی که بیدار بودم یک بار و یا برای مدتی طولانی به جهت علاقه‌ای که به این دو بزرگوار امام علی علیه السلام و امام حسین داشتم گریستم و سپس شعر علی و حسین را سرودم. گابریل آنگلی، نویسنده فرانسوی، آرامگاه حسین در کربلا بعد از کعبه بدون تردید دومین زیارتگاه مسلمانان است. جنایت کربلا وحشت انگیز و غیر انسانی بود و و کذا. از اینا بخوام براتون بخونم 200 هست. امام حسین علیه السلام فقط مسلمان ها رو متحول نکرد، دنیا رو متحول کرد، بودایی رو متحول کرد، مسیح رو متحول کرد، کلیمی رو متحول کرد، بیدین رو متحول کرد، انتیست رو متحول کرد، ماتریالیست رو متحول، همه رو متحول کرد. معجزه‌ای که امام حسین علیه السلام کرده شده مثل یک طیب ربا، مثل آهن ربا. دیدین هر جا میذارین آهن رو به خودش میکشه، طیب رباست امام حسین. هر جا بذاریش مجلس برقرار که طیبا رو میشه طرف خودش، مثل آهن رو طیب رباست امام حسین. هر جا بذاریش پاکیزا و این دورورش چند میشه، خبیسا دور میشه، خبیس رو دور بکنه، طیب رو نزدیک میکنه. امام حسین علیه السلام میگن یکی از شهدای کربلا یه مسیحی بود به نام جان، اگه ما بخوایم امروز انگلیسیش بگیم جان. جان سیاه‌پوست بود، کنیز و غلام ابوذر بود. بعد از فوت ابوذر این غلام میاد میشه غلام امام حسین علیه السلام. در صحرای کربلا هم با امام بود. وقتی که همه شهید میشن جون میاد خدمت آقا، میگه منم میخوام برم. امام میگه نمیشه. برمیگرده به امام میگه من میدونم من سیاهم، میدونم کنیزم، میدونم پیر شدم دیگه، میدونم تنم بوی بد میده. اینا رو که میگه امام حسین اصلا میگه نکنه این فکر کنه چون سیاهه من میگم نرو، فکر کنه چون پیر شده من میگم. فوری از دادن گفتن برو. جان میره، خیلی شجاعانه میجنگه، شهید میشه، زخم برمیداره. لحظات آخر عمرش امام حسین السلام مثل همه شهدای کربلا بالا سرش میاد، سرش رو به دامن میگیره مثل همه شهدا. این از اونجایی که سیاه پوست بوده، از اونجایی که خودش یه سرش رو از دامن امام حسین علیه السلام برمیداره دوباره رو خاک میذاره. امام حسین دوباره سر جون رو برمیداره دوباره به دامن میگیره. یه کاری با جون میکنه که فقط با علی اکبر کرده بود، با پسر بزرگش. صورت خودش رو میچسبونه به صورت جون، لپش رو میچسبونه به لپ جون، کاری که فقط با علی اکبر میکنه و جون رو دعا میکنه. اینه مکتب امام حسین علیه السلام. از هر فرقه‌ای، از هر رنگی، از هر بویی، از هر جایی آدم عاشق میکنه. اونم نه عاشق معمولی، عاشق شهادت. خیلی عاشق هم عاشق میشن شعر میگه، عاشق میشن پول خرج میکنه، عاشق میشن کادو میخرن، عاشق میشن مسافرت میرن. ولی اینا عاشقای امام حسین عاشق شهادت میشن. مرگ یه بالاترین چیز. عشاق امام حسین، طیباتی که دنبال امام حسین، عاشق شهادت هن، عاشق مرگ هن. اینه مکتب امام حسین علیه السلام. در صورت باز هم تبریک میگم به همه شما دوستان، به همه شما خواهران و برادران، شما که طیبید که امشب اومدین اینجا مراسم عزاداری ابا عبدالله. خداوند انشالله که گناهان همه ما رو ببخشه، انشالله که به همه ما قدرت درک مقام ابا عبدالله و یاران و اصحاب و اولادش رو بده. انشالله خداوند به همه مریض ها شفا بده. انشالله خداوند فرج آقا امام زمان رو هر چه زودتر امضا بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.
Hello.